دانیال و درسا و هومن و بابک با هم اپیزود 25 رو براتون تعریف میکنن. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، در مورد مدیومی که زیربنای کلی از داستانهای مورد علاقتونه، ولی شاید خودتون هم ندونید که خیلی از این داستانها از کومیک میان. اما هیچ نگران نباشید، ما برای همین اینجاییم دیگه. یه پروژکتور گرفتیم دستمونو، داریم با هم میچرخونیم رو در و دیوارهای تاریک این دنیا و روشنشون میکنیم. این دیواری هم که واسه این اپیزود رفتیم سراغش، دیوار تاریک دارک هورسه. قبلا اپیزودهای هلبوی و ماسکو از کومیکای انتشارات دارک هورس داشتیم و تو اپیزود هلبوی هم یه کوچولو توضیح دادیم که این استودیو رو کی را انداخته و چه سالی و چه جوری این کارو کرده و از این جور صحبتا. داستانی که تو این اپیزود می‌خوایم بریم سراغش، داستان یه پیرمرد نابغه است و 7 تا بچه‌ای که به فرزندی قبولشون میکنه و با تمرین‌ها و آموزش‌های سخت سعی میکنه ازشون ابرقهرمان بسازه. داستان این اپیزودمون داستان عشق و نفرته. داستان آدمایی که قدرت‌های فرابشری دارن اما ذهن و فکرشون میتونه مثل ما آدمای معمولی مسموم بشه و به زوال بره. داستان جایی که برای 7 تا بچه استثنایی قصه ما هم خونه است، هم مدرسه، هم پادگان. داستان آمبرلا آکادمی. قضیه به وجود اومدن سری کومیک های آمبرلا آکادمی اینه که یه روزی نویسندهی به اسم جرارد وی میره سراغ رفیق تصویرگرش به اسم گابریل با و بهش میگه بیای کومیک با هم تولید کنیم با. البته خودتونم میدونید که ما کم پیش میاد تو کومیکولوژی در مورد تاریخچه و اینجور چیزا حرف بزنیم، ولی خب آدم وقتی اسم گابریل با رو میبینه نمیتونه جلو خودشو بگیره دیگه، باشه شوخی ریزی نکنه اصلا نمیشه، مخصوصا ما که خوراکمون این شوخی های سطحی و شوهرخاله‌ایه. زرد. حالا البته بذار یه دلجویی بکنیم اول از آقای گابریل با، که حالا درست فامیلیت کلمه دو حرفی عجیبه، ولی تو هنر تصویرسازی واقعا صاحب سبکی عزیز. دلجویی دومم از شوهرخاله‌ای عزیز می‌کنیم. ببینید شوهرخاله‌ای عزیز، این که به شوخی‌های بی‌مزه میگن شوخی شوهرخاله‌ای دلیلش این نیست که شما بی‌مزه‌اید. الان دلایل تاریخی و جغرافیایی و جامعه شناختیشو قشنگ براتون توضیح میدم که بفهمید داستان چیه. ببینید تو زبون انگلیسی به شوخی‌های قدیمی که بیشترشون هم بازی با کلماتن میگن داد جوک، یعنی شوخی بابایی. دلیلش هم خب واضحه دیگه، باباها از نسل قبلن و بچه‌ها همیشه خودشونو کولتر و بامزه‌تر از اونی میدونن که به جوکای باباشون بخندن، البته تا وقتی که خودشون بابا بشن. اینه که این اصطلاح داد جوک این شکلی جا افتاده به طور کلی، ولی از اونجایی که تو ایرون عزیزمون مبحث رودرواسی و احترام بزرگتر و خون و خانواده و اصالت و این خرت و پرتا خیلی جدی و تابوئه، این اصطلاح داد جوک خود به خود دایورت میشه به نزدیکترین نسبت فامیلی که نسبت خونی نداره، یعنی شوهرخاله ها و شوهرعمه ها. و این یعنی شوهرخاله های عزیز، شوهرعمه های عزیز، شما خیلی هم بامزه اید، فقط از بد روزگار قربانی یه انتقال معیوب فرهنگی شدید. میتونید با این استریوتایپ اشتباه بجنگید، میتونید هم بیتوجهی کنید، چون حتما یادتون هست که بیتوجهی کشنده ترین سلاح بشریته. خب دیگه به نظرم وقتشه که از مسئله شوهرخاله ها عبور کنیم و بپردازیم به شاهکار جرارد وی و گابریل بای عزیزمون، که البته بای نیست، شاید هم بای هست، نمیدونیم. فقط قبلش اینو بگم که شخصیت های داستان یکم تعدادشون زیاده و یکم به خاطر سپردنشون سخت. اینه که شاید لازم باشه یه جاهایی از پادکست رو بزنید عقب دوباره گوش کنید یا اصلا اپیزود بیشتر از یه بار گوش کنید. ما سعیمون رو می‌کنیم که داستان تا جایی که ممکنه تو فرمت پادکست قابل فهم باشه. ولی خب بعضی وقتا هم بعضی از چیزا از دست ما خارجه دیگه. اینم بگم که نتفلیکس یه سریال آمبرلا آکادمی هم ساخته که تا زمان ضبط این اپیزود 2 فصل ازش اومده و داستانش خیلی تفاوت‌های مهمی با کمیک داره. ما هم تو این اپیزود منبع اصلیمون کمیکه. برای همین اگه سریالو دیدین خیالتون راحت باشه که با یه داستان کاملا تکراری طرف نیستین. اگرم ندیدین ولی میخواین ببینین و نگران اسپویل و اینا هستین نباشین. جلوتر تو همین اپیزود در مورد سریال آمبرلا آکادمی هم بیشتر صحبت میکنیم، ولی الان دیگه وقتشه که بریم سراغ قصه تعریف کردن. داستان آمبرلا آکادمی از جایی شروع میشه که همزمان 43 تا گوشه دنیا 43 تا اتفاق مشابه و خیلی خیلی عجیب میفته. Thank you. ساعت 9:37 دقیقه شبه. یه دختر جوون تو متروی پاریس رو صندلیش نشسته و داره بعد از یه روز کاری سخت و خسته کننده برمیگرده خونش. اما دقیقاً رأس ساعت 9:38 دقیقه این دختر سختکوش و عزیز یه جیغی میکشه که کل واگن قطار رو میلرزونه. دختر پایین رو نگاه میکنه و میبینه شکمش مثل زن حامله اومده بالا. ولی اون که حامله نبود. حداقل تا یه دقیقه پیش که نگاهش به شکمش افتاد، خبری از کوچکترین برآمدگی هم نبود. درد شکم دختر انقدر زیاده که حس میکنه داره منفجر میشه. تا اون لحظه اصلا همچین دردی رو تجربه نکرده. چند ثانیه بعد شکم دختر دوباره برگشته به حالت اولش. ولی زیر صندلی درست بین دوتا پاش یه نوزاد کوچولو خونین و مالین افتاده رو زمین و داره گریه میکنه. هیچکی نمیدونه دلیل این اتفاق چیه. 43 تا زنی که این اتفاق براشون افتاده هیچ نسبتی با هم نداشتن. تنها نقطه مشترکشون همینه که سر همون ساعت مشخص ظرف چند لحظه یهو شکمشون باد کرد و باردار شدن و زایمان کردن. هیچ کدومشون قبل از اون اتفاق حامله نبودن. حتی خیلیاشون مجرد بودن. هیچکی نمیتونه سر در بیاره که چی شده. حتی خود مادرها. مادرایی که اصلا برای بچه داشتن آماده نیستن. بعضی از این نوزادای کوچولوی بی پدر همینجوری به حال خودشون ول میشن. بعضی های دیگه‌شون رو میسپارن به پرورشگاه‌ها و خانواده‌هایی که دنبال فرزند خونده بودن. بعضی‌هاشون هم هیچ وقت معلوم نمیشه که چه بلایی سرشون میاد. اما 7 نفر از این 43 تا مهمون ناخونده هستن که قرار سرنوشتشون بد جوری به هم گره بخوره. یعنی اصلا کورترین گره‌ای که تا حالا تو زندگیتون دیدین. مرکز این گره کور هم کسی نیست جز یه میلیونر پیر و لاغر و سیبیلو با عینک تک چشمی به اسم سر رجینالد هارگریوز. این سر رجینالد ما واقعا از هر انگشتش یه هنر میریزه. یه دانشمند و کارآفرین واقعی. مخترع محصولات مهمی از جمله تلویتور، لویتیتور، آمبرلا موبایل کامیونیکیتور و همینطور صبحانه های آماده اکسترا کریسپی. تازه علاوه بر همه اینا سر رجینالد به خاطر آزمایش‌های ارزشمندی که رو مغز شامپانزه‌ها انجام داده جایزه نوبل هم گرفته. و بازم اگه همه این دستاوردها براتون کافی نیست، اینم بگم که این بابا مدال طلای المپیک شمشیربازی هم داره. یعنی از افتخارات مهم موجود در جهان تنها چیزی که کسب نکرده سلفی گرفتن با عباس جدیدیه. خدا شاهده. موقعی که اون 43 تا بچه استثنایی به دنیا میان، سر رجینالد سری میشینه تو هواپیما و راه میفته تو سر تا سر دنیا و سعی میکنه همه این بچه‌ها رو پیدا کنه و به فرزند خوندگی قبولشون کنه. اما از کل این 43 تا فقط 7 تاشون رو پیدا میکنه. 5 تا پسر و 2 تا دختر. سر رجینالد هم مثل هر پدر عزیزی اولین کاری که میکنه اینه که برای بچه‌های جدیدش اسم انتخاب میکنه. خیلی هم اسمای سرراست و راحتی روشون میذاره. اصلا سختی به خودش نمیده. اسم اولی رو میذاره شماره 1، اسم دومی رو میذاره شماره 2 و همینجوری الی آخر تا شماره 7. شاید بین شنونده های در حد این پادکست کسی باشه که از اسمی که پدر و مادرش روش گذاشتن راضی نباشه. ای بابا. ولی قول میدم اسمتون هر چی که باشه بعد از شنیدن اسمایی که سر رجینالد رو بچه‌هاش گذاشته قطعاً الان شتابان دارین میرین دست و پای پدر و مادرتون رو ببوسین. ببینید اینه کومیکولوژی. گاهی یه پندایی از سوش در میاد که تو هیچ گلستان سعدی پیدا نمی کنی. حالا برگردیم به داستان. ببینید ما به عنوان علمای کومیکولوژی به دفتر خاطرات همه شخصیت‌های کومیک دسترسی داریم و الان میخوام برای اینکه با ارتباط سر رجینالد و بچه‌هاش یکم بیشتر آشنا بشید یه صفحه از دفتر خاطراتش رو براتون بخونم که مال زمان 10 سالگی بچه هاست. شماره 1، جنسیت پسر. قدرت و استقامت بدنی بسیار بالایی دارد. هر کاری را امتحان می کند فورا موفق می شود. خودش هم از برتری هایش آگاه است. سخت کوشی و تلاشش در نژاد انسان یافت شدنی نیست. قدرت رهبریش به شکل بی‌رحمانه‌ای بالاست. فرزند مورد علاقه من بین این 7 نفر همین است. شماره 2، جنسیت پسر. یک دنده و بد اخلاق. مرغش همیشه یک پا دارد. می تواند نفسش را برای ساعت‌ها زیر آب حبس کند که صد البته قابلیت به درد نخوری است. مهارت قابل قبولی در کار با چاقو و تیز ایجاد دارد. کله شقیش رفتارهایش را به شدت قابل پیش بینی می کند. شماره 3، جنسیت دختر. خودپسندی و خودشیفتگیش از حد قابل اندازه‌گیری خارج است و همین ویژگی او را به ابزار خوبی تبدیل می‌کند. می‌تواند بدون تغییر در علایم حیاتی به راحتی دروغ بگوید. شماره 4، جنسیت پسر. پتانسیل متافیزیکی و ماوراءطبیعی بالایی دارد، اما روان پریشان و سیاهش جلوی پرورش قدرت‌هایش را می‌گیرد. شباهت عجیبی به سیاهی لشکرهای فیلم‌های درجه 2 دهه 60 دارد. شماره 5، جنسیت پسر. چند روز پیش گم شد و اثری از اون نیست. خیلی هم چیز به درد بخوری نبود. شماره 6، جنسیت پسر. قدرت‌های ترسناک و خارق‌العاده کشتار جمعی. طبیعت ساده‌لوح و احمقش باعث می‌شود راحت گول هر کسی را بخورد. برای مطالعات بیشتر باید یاد بگیرم حالت تهوعم را کنترل کنم. شماره 7، جنسیت دختر. استعداد خاصی از خود نشان نداده است. به موسیقی علاقه دارد، اما استعدادش حتی در آن هم معمولی است. به زور میتواند سر و ته یک قطعه از پاگانینی را هم بیاورد. به معنای واقعی کلمه به درد نخور است. واقعا آدم این دفتر خاطراتو که ورق میزنه، هر ورقش دفتری است از نگاه ابزاری که این پیرمرد مهربون به فرزند خونده‌اش داشته. اصلا اون اسم گذاریش تقریبا همه چی معلومه دیگه. به خودش زحمت داده یه اسمی بذاره که این بچهای بدبخت یه ذره حس هویت داشته باشن، یه ذره حس تعلق به یه ایگوی رو داشته باشن. هیچ عشق و علاقه ای قرار نیست از این مرد بچه‌ها برسه. این بچه‌ها فقط 7 تا موش آزمایشگاهی هستند که سر رژینالد هارگریوز داره همش تو وجودشون دنبال قدرت‌های ویژه می‌گرده تا تیم آمبرلا آکادمی رو تقویت کنه و باهاش دنیا رو از هر خطری که در انتظارشه حفظ کنه. خیلی وقتا همین کارو می‌کنه. از همون بچگی هر خطری تو جهان پیش میاد که لازمه یه سوپرهیرو توش دخالت کنه، سر رژینالد دست بچه‌هاشون می‌گیره و می‌برتشون اونجا، با هم دنیا رو نجات میدن. خیلی هم شیک و زیبا. واقعاً دستش شرط نکنه که اینقدر نگران دنیاست. دمش گرم که به بچه‌هایی که بهش میگن بابا به چشم یه مش ابزار نگاه میکنه. خب این کمبود محبت قطعاً رو روحیه این بچه‌ها اثر میذاره دیگه. نمیذاره؟ معلومه که میذاره. واضح هستن. انقدر واضحه که ما ایرونیایی که میانگین آیکیومون 83 هم فهمیدیم. بعد میخوان یه آدم باهوشی مثل سر رژینالد با اون همه مدال و جایزه حواسش نباشه، که حالا این بچه‌ها ساپورت عاطفی هم نیاز دارن. بابا حواس هم بهشون باشه و اینا. قطعا حواسش هست و بهش فکر کرده. چی فکر کردین شما راجع به سر رژینالد؟ ذهنتون آب بکشین. چاره ای که آقا رژینالد واسه این قضیه می اندیشه اینه که واسه بچه های عزیزش یه مادر رباتی می سازه که این قربون دست و پای بلوریشون بره و گوشتای غذا رو یواشکی از تو بشقاب خودش بذاره تو بشقاب اونا. این جونه. مادر دست ساز سر رژینالد در واقع یه رباته که بدنش از این مانکنایی که تو ویترین لباس فروشی ها میبینید درست شده و ظاهرش بیشتر از این که شبیه آدم باشه شبیه یه عروسک گنده است. ولی به جاش از سیرت این مادر هر چی بگم کم گفتم. سلطان غم سر رژینالد هر چی تو سخت افزار این مادر تنبلی کرده و کارو سر هم بندی کرده، به جاش تو نرم افزارش جبران کرده و یه رفیق بیکلکی تولید کرده که صبح تا شب داره وظایف مادرانه رو انجام میده و اتفاقا به جای خود رژینالد زحمت اسم گذاشتن رو بچه‌ها رو هم کشیده. این مادر عزیز چون خودش یه هارد دیسک قوی روش نصبه، دیگه همه چی یادش میمونه و نیازی به دفتر خاطرات هم نداره. واسه همینم ما به جای دفتر خاطرات مادر میخوایم دستبرد بزنیم به خاطرات یه نفر دیگه. البته نفر که چه عرض کنم، یه شامپانزه که سر رژینالد دی ان ایشو دستکاری کرده و آی کیوشو برده تا یه حدی بالاتر از میانگین آی کیوی انسان. این شامپانزه اسمش پوگوه و طبیعتاً با حرف زدن و اینا کاملاً اوکیه و اتفاقاً انگلیسیش هم از من و شما خیلی بهتره. پوگو وظیفش اینه که کارهای خونه رو سر و سامون بده و به کار خدمتکارا نظارت کنه. ولی خب از وقتی که این 7 بچه وارد زندگی سر رژینالد میشن، پوگو با اونا هم رفیق میشه و در موردشون تو دفتر خاطراتش هم یه چیزایی مینویسه. صفحه‌ای که ما از دفتر خاطرات پوگو جدا کردیم و می‌خوایم براتون بخونیم برمیگرده به وقتی که بچه‌ها آخرای سن تینیجریشون بودن. خوشبختانه پوگو تو خاطراتش اسم بچه‌ها رو هم آورده و می‌تونیم دیگه کم کم باهاشون تا یه حدی بیشتر از شماره‌شون آشنا بشیم. شماره 1، لوتر. به نظر میاد لوتر دیگه به آموزش خلبانی من نیاز نداره، ولی با این حال من اونو بهترین دوست خودم میدونم. علاقه زیادش به فضانوردی باعث شده خیلی از قبل منزوی تر بشه. هرچی جلوتر میریم بیشتر معلوم میشه که هیچ کدوم از بچه ها روحیه کار تیمی ندارن. لوتر هم هر روز بیشتر تو تئوری های توطئه خودش غرق میشه و دنبال یه فرصته که دنیا رو نجات بده و خودش رو ثابت کنه. شماره 2، دیگو. دیگه خیلی کم پیش میاد که دیگو تو خونه پیداش بشه. کامل تو قهرمان بازی های خودش و ادب کردن خلافکارای کوچه و خیابون گم شده. فکر میکنم میخواد با این کارش تو روی سر هارگریوز و لوتر وایسه. امیدوارم این کله شق بازی ها آخر سر باعث مرگش نشه. شماره 3، آلیسون. داره تازه هویت خودش رو به عنوان زن جوون پیدا میکنه. زیبایی ظاهریش قابلیتش رو داشت که شخصیت آلیسون رو به لباسای تنگ و بدننمای سوپر هیرویی تقلیل بده، ولی خوشبختانه اخیراً دارم میبینم که داره بودای دیگه ای از خودش رو هم کشف میکنه. به نظرم دیگه اصلاً علاقه به قهرمان بازی نداره و اگرم هنوز بهش ادامه میده فقط برای اینه که رضایت هارگریوز رو به دست بیاره، شاید هم رضایت لوتر. شماره 4، کلاس. از همه بیشتر نگران این پسرم. دیگه هیچ اثری از شوق زندگی تو وجودش نمونده. میدونم هارگریوز نیت بدی نداره و با آزمایشا و تمریناش فقط میخواد این بچه رو تقویت کنه، ولی حواسش نیست که داره روحش رو نابود میکنه. دیگه کوچکترین اثری از احساسات تو رفتار این پسر نمیبینم، فقط گیجی و سردرگمی. فکر کنم همیشه هم رو مواد ده. شماره 5، بینا. دیگه هیچ وقت پیش نمیاد در مورد پسری که گم شد حرف بزنیم. هارگریوز حتی یه دقیقه هم وقت نذاشت که دنبالش بگرده. همیشه میگفت حتما از گرسنگی گوشه مرده و دیگه گشتن فایده ای نداره، ولی خب این بچه ها طبیعتا با هر بچه معمولی دیگه ای فرق میکنن. فکر نکنم شماره 5 به همین راحتی خودشو به کشتن داده باشه. شماره 6، بن. هیچ کدوم از بچه ها علاقه به قهرمان بازی ندارن، ولی بی علاقه ترینشون بنه. هر کاری که انجام میده برای اینه که رضایت هارگریوز و لوتر رو به دست بیاره. به نظر میاد رفتارش به عنوان این نوجوان نرماله، ولی نگرانم که تو پیدا کردن هویت و شخصیت مستقل خودش دچار مشکل بشه. شماره 7، وانیا. دیروز یه سر اومد خونه. چند ماه بود که آخر هفته ها هم تو خوابگاه مدرسه موسیقی میموند و هیچ کدوم ندیده بودیمش. دیروز ازش در مورد درس و مشقش پرسیدم، ولی اصلا دلش نمیخواست راجع بهش حرف بزنه. اصلا مطمئن نیستم که واقعا نوازندگی براش مهمه یا فقط دنبال یه چیزیه که باهاش سر خودشو گرم کنه و از خانواده فاصله بگیره. بازم میخوام به این نکته اشاره کنم، پیشنهادات خود را ارائه کنم. موضع ما کاملا مشخصه. بازم میخوام به این نکته اشاره کنم که تعداد شخصیت ها یکم زیاده و اگه قاطی کردین هیچ نگران نشین، پادکست رو بزنین عقب، خاطرات سر رژینالد و پوگو رو یه بار دیگه گوش کنید، تو ذهنتون میمونه این بچه ها هر کدوم کدومن و چه قدرت هایی دارن. اگرم حالشو ندارین که قطعا ندارین، من الان یه مرور کوتاه و مختصر براتون میکنم و یه سری اطلاعات مهمی که ممکنه تو دفتر خاطرات جا افتاده باشه رو بهتون میگم. شماره 1، اسمش لوتره. یه هیکل گنده‌ای داره و قدرت فیزیکیش هم زیاده و یه جورایی رئیس گروهه. شماره 2، اسمش دیگوئه که تو کار چاقو و غم کشی و اینجور چیزاست و کل زندگیش خلاصه میشه تو اینکه یه جوری حال پدرش و لوتر رو بگیره. شماره 3، آلیسونه که خیلی دختر خوشگل و تو دلبرویه و سوپر پاورش هم اینه که میتونه به یکی بگه شنیدم فلان کارو انجام میدی و یارو قطعا فلان کارو انجام میده. البته فقط اون فلان کار مد نظر شما منظورم نیست، هر کاری رو که بگه طرف انجام میده، یعنی مایند کنترل کامل. شماره 4، اسمش کلاوسه و سوپر پاورش چرخ زدن تو قلمروهای ماورا و طبیعی و ارتباط برقرار کردن با جهان مرده ها و ایناست و همیشه هم الحمدلله رو دراگه. شماره 5، که تو همون بچگی گم شد و مادرش هم فرصت نکرده روش اسم بذاره. خدا بیامرز اون موقعی که بوده میگن سوپر پاورش این بوده که میتونست فضا زمان رو مچاله کنه، یعنی هم تلپورت کنه هم پرشای کوچیک تو زمان انجام بده. شماره 6 اسمش بنه و قابلیتش اینه که یهو مثل 888 تا 8 پا یه بازوهایی از تو شکمش در میان و هر کی دور برش باشه تیکه تیکه میکنن. یه نکته مهمی هم که در مورد بن وجود داره اینه که تو همون اول جوونی تو یکی از ماموریت‌ها میمیره و ناکام از دنیا میره و کلاً هیچ نقشی هم تو داستانی که ما می‌خوایم تعریف کنیم نداره. فقط یه مجسمه ازش از گوشه خونه که هر از گاهی مامانش میره گرد و خاکش رو میگیره باهاش صحبت میکنه و اینا، همین. شماره 7 که وانیا و ویولون میزنه فقط، همین، هیچ سوپرپاوری هم نداره. سر رجینالد هم همیشه این قضیه رو به شدت به روش میآورده. واسه همینم وانیا یه جورایی کلن از این خانواده سوپر هیرویش بیزاره. خب حالا که این همه پادکست رو تا اینجا گوش کردین و با این بچه‌ها آشنا شدین، وقتشه که یه واقعیتی رو بهتون بگم. اونم اینه که داستان به صورت رسمی هنوز شروع هم نشده، تا اینجا همش مقدمه بود. Brace yourself که داستان داره شروع میشه و شروعش هم چند سال بعد از اون خاطراتیه که از دفتر یادداشت‌های پوگو براتون خوندم، یعنی موقعی که بچه‌ها همه کامل بزرگ شدن و سر و سامون گرفتن و هر کی رفته دنبال زندگی خودش. البته در واقع منظورم از سر و سامون گرفتن اینه که هر کدومشون به سن قانونی رسیدن و با هر بدبختی که بوده از اون زندانی که سر رجینالد براشون ساخته در رفتن. اما یه اتفاقی این وسط میفته که دوباره همه بچه‌ها رو تو خونه قدیمیشون دور هم جمع می‌کنه. بعد از گذشت این همه سال شکاف بزرگی تو ارتباط این بچه‌ها با هم افتاده. پس اتفاقی که میخواد اینا رو دور هم جمع کنن باید اتفاق بزرگی باشه. و چه اتفاقی بزرگتر از مرگ کسی که دلیل گره خوردن زندگی این آدما به هم دیگه بوده؟ خبر کوتاه بود. سر رجینالد هارگریوز درگذشت. بچه‌ها همشون با شنیدن خبر مرگ پدر پیرشون درگیر احساسات متناقض میشن و همزمان با غم و دلتنگی حس نفرت هم یقشون رو میگیره. اما همشون از یه چیز مطمئنن، اونم اینه که باید خودشون رو به مراسم خاکسپاری سر رجینالد برسونن. موقعی که خبر پخش میشه همه بچه‌ها زندگی شخصیشون رو ول میکنن و میان سمت خونه پدریشون. لوتر و دیگو و آلیسون که آب دستشون رو میذارن زمین و میان. کلاس هم که سرنگ دستشه میذاره زمین و میاد. وانیا هم از دم خونش دربست میگیره که بیاد، ولی تو تاکسی یهو یکی بهش زنگ میزنه و یه پیشنهاد کاری خیلی عجیب میده.
الو؟
الو وانیا، خودتی؟ چطوری؟ خوبی؟ ردیفی؟
شما؟
ببین خیلی بابت خبر مرگ بابات ناراحت شدم. البته تو فکر نکنم زیاد ناراحت شده باشی، تو کتاب بیوگرافی که خیلی پشت سرش دریوری گفته بودی.
پرسیدم شما، اصلا شماره منو از کجا آوردی؟
این که من کیم داستانش طولانیه، کاری به اونش نداشته باش. الانم زنگ نزدم بهت واسه چاق سلامتی، میخوام یه پیشنهاد کاری بهت بدم. ببین من یه ارکستری دارم جمع میکنم، به یه ویولونیست هم نیاز دارم، یه سمفونی تو ذهنمه که راست کار خودته.
یعنی چی آقا؟ من اصلا شما رو نمیشناسم. میگم بگو این شماره رو کجا پیدا کردی؟
ای بابا چقدر بدقلقی تو. میگم من یه ویولونیست میخوام دیگه، تو من یه کارت همین نیست؟ به نظرم اصلا همین الان پاشو بیا تالار فینیکس که یکم بیشتر با هم آشنا بشیم. در مورد این پیشنهاد کاری هم یکم با هم بیشتر حرف میزنیم دیگه.
من الان دارم میرم خونه بابام اینا، اصلا هم حوصله مزاحمت ندارم. خدافظ.
وایس بابا قطع نکنه دیگه، اتفاقا این سمفونی من به خانوادهت هم ربط داره، یه جورایی به همه مردم جهان ربط داره. هستن اسمش سمفونی پایان دنیاست.
سمفونی پایان دنیا؟ اسمش جالبه
بابا. 2 ساعت دارم همینو میگم دیگه، اگه یه ذره به حرفام گوش بدی قطعا خودت هم خوشت میاد از کار، ارتباط برقرار میکنی باش. الانم یه دقیقه پاشو بیا تالار فینیکس، بعدش اصلا برو خونه بابات. خواهر برادرات هم اونجان دیگه، فرار نمی کنن که.
باشه بابا باشه، من 10 دقیقه دیگه اونجا.
وانیا تو تاکسی گزینه تغییر مقصد رو میزنه و میره سمت تالار فینیکس. از در پشتی میره تو تالار و از رو استیج سر در میاره. همه جا تاریکه و هیچ صدایی جز صدای پای خود وانیا تو تالار نمیاد. وانیا فکر میکنه یکی خواسته باش شوخی کنه، اونی هم که زنگ زده سر کاری بوده. ولی تا میخواد برگرده و از تالار بره بیرون، یهو یه پروژکتور بزرگ و پرنور روشن میشه و نورش رو مستقیم میندازه تو چشم وانیا.
خانوم ها و آقایان، این شما و این وانیا هارگریوز.
این چه نور دمیه؟ تو کی هستی؟ خانم آقایون کدوم سگی هم بابا؟
ویالون تو از تو کیسش در بیار و یه قطعه برامون بزن وانیا.
وای آخه چی بزنم؟ من 100 سال دست به ساز نزدم.
تو ناخودآگاهت خوب میدونی چی بزنی. تو کل عمرت داشتی خودتو واسه این قطعه آماده میکردی و خبر نداشتی. فقط کافیه آرشه رو بذاری رو سیمای سازت.
خیلی خب ببینم چی میشه.
عالیه وانیا، عالیه. دقیقاً داری درست میزنی. ازت میخوام با خانوم ها و آقایان آشنا بشی. اعضای ارکستر شخصی من. همشون سایکوپت و قاتل و شکنجهگر و خبیثن. نوازنده های چیره دستی که با زحمت از چهار گوشه دنیا جمعشون کردم تا یه سمفونی خیلی ویژه رو با هم اجرا کنیم. این سمفونی حاصل یه عمر کار منه و اصلاً یه سمفونی معمولی نیست. این قطعه اگه با مترونوم درست و رجیستری که براش طراحی کردم مو به مو اجرا بشه میتونه پایان جهان رو رقم بزنه. زیبا نیست؟
نه خیر اصلاً هم زیبا نیست. ببینم تو فکر کردی کل گیر آوردی؟ سمفونی پایان دنیا؟ اصلا چی شد که پیش خودت فکر کردی من دوست دارم دنیا تموم بشه حالا؟ این دلقکایی که دور خود جمع کردیم علکی پاشدن تا اینجا اومدن. من باهاتون همکاری نمی کنم که نمی کنم.
وانیا درو میکوبه و از تالار فینیکس میزنه بیرون. رهبر ارکستر هم اصلا دنبالش نمیره که سعی کنه منصرفش کنه. چون میدونه که وانیا الان میخواد مستقیم بره پیش خواهر و برادراش و خب اون جمع هم خودتون بهتر میدونید دیگه. ماشاءالله سم خالصه. و واقعا بهتر از هر چیز دیگه‌ای میتونه به یه موزیسین برای نواختن سمفونی پایان دنیا انگیزه بده. وانیا دوباره میشینه تو تاکسی و راه میفته سمت خونه پدری. اونجا میبینه پوگو و مامانش که طبق معمول هستن. لوتر و دیگو و آلیسون و کلاس هم خودشون رو رسوندن و خدا رو شکر صدای دعوا و داد و بیدادشون تا ته سه تا کوچه اونورتر هم میاد. وانیا وقتی این سر و صدا و عربده کشی رو میشنوه همونجا بدون سلام علیک دور میزنه و از خونه میره بیرون. خواهر برادراش هم انقدر سرگرم جر و بحث بودن که اصلا نمیفهمن وانیا اومده. ولی چند لحظه بعد از رفتن وانیا یه نفر دیگه از راه میرسه که دیدنش حسابی پشمای همه رو میریزونه. یه پسر 10 ساله با لباس فرم آمبرلا آکادمی میاد و گوشه حیات خونه کنار مجسمه بن وای میسته. از آخرین باری که همه این پسر رو دیدن حدود 20 سال میگذره. اما همه‌شون مطمئنن که اشتباه نگرفتن. خود خودشه. برادر گمشده بدون اسمشون شماره 5. همه 5 تا خواهر برادر از دیدن شماره 5 پشماشون ریخته. اگه بنم زنده بود قطعاً وقتی این صحنه رو میدید 8 دستی میکوبید تو سر خودش. شماره 5 بعد 20 سال برگشته. ولی ظاهر و قیافش دقیقاً عین همون روزیه که گم شده بود. انگار یه روزم نگذشته. همه اول فکر میکنن شماره 5 مستقیم از همون روزی که ناپدید شده تو زمان سفر کرده و اومده به امروز. ولی وقتی شماره 5 داستانشو تعریف میکنه میبینن که نه، قضیه خیلی پیچیده تر از این حرفاست. همه یادشونه که سر رجینالد همیشه به شماره 5 میگفت بچه جون حواست به این سفر در زمانت باشه، مخصوصا تو آینده که میخوای بری زیاد دور از خونه بازی نکن، آدم نمیدونه که تو آینده چه خبره. یا میری سر از یه جایی در میاری که روزی 30 بار به خودت میگی کاش پام شکسته بود و نمیومدم. اما شماره 5 حواسش به سفر در زمانش نبوده. شماره 5 زیادی تو آینده رفته جلو و چیزای وحشتناکی دیده. شماره 5 روز پایان دنیا رو دیده. شماره 5 واسه خواهر برادراش تعریف میکنه که یه روز تو اوج بچگی و جوونی تصمیم میگیره بره تو آینده و ببینه سالهای بعدی چه خبره. اما تو آینده خبرهای خوشایندی نمیبینه. میرسه به روزی که دنیا تموم شده و جنازه تمام خواهر برادراش و پوگو تو خرابه های خونشون افتاده. هیچ که زنده نمونده و رو کل کره زمین شماره 5 تنها موجودیه که نفس میکشه. سعی میکنه برگرده و به همه هشدار بده. ولی برگشتن تو زمان به اندازه پریدن به آینده آسون نیست. اینجاست که شماره 5 میفهمه تک و تنها تو آخر زمان گیر افتاده و هیچ راه برگشتی هم نداره. چند ماه اول براش پر از حس تنهاییه، ولی بعد از یه مدت به تنهایی هم عادت میکنه. خوبی این دنیای تموم شده اینه که دیگه همه چی مال خود شماره 5ه. کلی کتابخونه سالم موندن و شماره 5 میره ماها و سالها اونجا زندگی میکنه و کتاب میخونه. اول از همه کتاب زندگی نامی وانیا رو میخونه تا بفهمه خانواده‌اش بعد از گم شدن اون چه بلاهایی سرشون اومده. بعدش هم میشینه فیزیک کوانتوم رو از اول تا آخر میخونه تا شاید بتونه یه راهی پیدا کنه و برگرده به زمان خودش. ولی هیچ فایده ای نداره. سالها همینجوری میگذرن و شماره 5 پیر میشه. اما یه روز که همینجوری بین خرابه‌های شهر واسه خودش میگشته، یهو از بین اون سکوت همیشگی صدای آژیر و بیستیم و اینا میشنوه و میبینه یه سری آدم معاصرش میکنن و یکیشون از توی برنگوی دستی داد میزنه که براش یه پیشنهاد خیلی باحال داره. شماره 5 تا اون روز فکر میکرده تنها کسی که تو اون دنیای خراب شده زنده است خودشه. البته که درست فکر میکرده، ولی چیزی که حواسش بهش نبوده اینه که یه سری موجودات دیگه ای هم مثل خودش هستن که میتونن فضا زمان رو مچاله کنن و یهو توی دنیای مابعد آخر و زمانی پیداشون بشه. و وقتی با دوستای جدیدش آشنا میشه میبینه قضیه حتی از اینم بزرگتره و یه سازمانی وجود داره که وظیفش سر و سامون دادن تایملاین‌ها و دنیاهای موازیه. این سازمان همه دنیاها رو با دقت رصد میکنه و حواسش واقعاً به همه چیز هست بی اغراق. به محض اینکه یکی اختلالی تو هر تایملاینی به وجود بیاره، سازمان ماموراشو میفرسته که اوضاع رو درست کنن و به همه چی سر و سامون بدن. این درست کردن هم معمولاً تنها راهش اینه که حداقل 10-15 نفری کشته بشن. به خاطر همین سازمان همیشه یه سری آگهی استخدام واسه قاتلای حرفه‌ای داره و در به در دنبال نیروی جدیده. بعد از پایان دنیا هم چشمشون شماره 5 رو گرفته و میخوان به عنوان آدمکش تمام وقت استخدامش کنن. شماره 5 اول که مأمور سازمانو میبینه حسابی جا میخوره. حقم داره دیگه. خب 50 سال تو اون دنیای متروکه واسه خودش چرخیده و یه موجود زنده هم ندیده فور فاک سیک. بعد حالا یکی اومده داره بهش پیشنهاد همکاری میده. بیا برو بابا. ولی پیشنهاد انقدر جذابه که نه نرو. حالا وایسا ببینیم چه خبره. کاری که شماره 5 قراره واسه سازمان انجام بده در واقع یه جور تمیزکاریه. شرح وظایفش هم اینه که سفر کنه به تاریخ‌ها و جاهای مختلف دنیا و با کشتن آدمایی که میخوان نظم تایملاین رو به هم بریزن، اوضاع رو درست کنه. حقوق و مزایای این شغل جدید مدک نیست. مهمترین مزایاش اینه که آدم میتونه آزادانه تو زمان سفر کنه. خب این خیلی پوینته برای شماره 5. اصلا به خاطر همین چیزاست که این مسئولیت رو قبول میکنه. چون نمیخواد تو این دنیای نابود شده گیر کنه. شماره 5 از همون روز اول استخدام نقشه خیانت به سازمان و فرار کردن رو میکشه. شماره 5 چند سال به عنوان یکی از بهترین مامورای تمیزکاری سازمان فعالیت میکنه و کلی آدم میکشه. قابلیت تلپورت کردنش باعث میشه خیلی راحت از پس همه ماموریتاش بر بیاد. ولی شماره 5 همش دنبال یه فرصتیه که از تکنولوژی سازمان واسه برگشتن به زمان خودش استفاده کنه. میخواد بره پیش خواهر برادراش و بهشون در مورد پایان دنیا هشدار بده. روزی که برای بچه های آمبرلا آکادمی دوباره برادر گمشدهشون رو میبینن، روز خاک سپاری سر رجینالد هارگریوزه که اتفاقا فرداش هم همون روزیه که دنیا قراره به آخر برسه. شماره 5 تونسته از دست سازمان فرار کنه، ولی آخرین سفری که تو زمان کرده بدنشو برگردونده به زمانی که 10 سالش بود. این شماره 5 که اعضای آمبرلا آکادمی میبینن و فکر میکنن که برادر کوچولوی خودشونه، در واقع پیرمرد 70 ساله است تو بدن یه بچه 10 ساله. لوتر و دیگو و آلیسون و کلاس وقتی داستان زندگی شماره 5 رو میشنون انقدر پشماشون میریزه که دعواشون یادشون میره. تموم شدن دنیا همچین موضوع کوچیکی نیست. اونم وقتی یهو برادر گم شده که 20 سال ندیدیش بیاد بهت بگه چند روز دیگه قراره همه چی نابود شه. یه ذره شوک میده به آدم دیگه خداییش. اینه که 4 تا برادر همراه یه خواهر با هم میشینن جلسه میذارن و حرف میزنن که ببینن اصلا دنیا قراره چجوری نابود بشه و اینا چجوری قراره جلوشو بگیرن. ولی هیچکی نمیدونه. حتی خود شماره 5 هم تو 50 سال تحقیقاتش هیچ سرنخی پیدا نکرده که چی قراره باعث پایان دنیا بشه. تیتر روزنامه صبح روز پایان دنیا این بوده که همه چی خوبه و هیچ خبر بدی واسه گزارش دادن وجود نداره. تنها کسی که میدونه دنیا قراره چجوری تموم بشه وانیاست. اونم به خاطر اینه که خودش قراره اصلی ترین عضو ارکستر سمفونی که پایان دنیا باشه. وقتی وانیا دوباره میره تالار فینیکس، رهبر ارکستر اونجا منتظرشه. وانیا بهش میگه که تصمیمشو گرفته و میخواد تو پایان دنیا همکاری کنه. ولی به شرطی که اولین جایی که نابود میشه خونه سر رجینالد باشه. رهبر ارکستر قبول میکنه و به وانیا میگه برای عضویت تو ارکستر باید یه عمل جراحی کوچولو روش انجام بدن و اعضا و جوارحش رو حسابی واسه این اجرای مهم آماده کنن. وانیا هم قبول میکنه و مستقیم میره زیر تیغ جراحی. رهبر ارکستر شخصا عمل جراحی رو به عهده میگیره و یه روز تمام هم روش وقت میذاره. وانیایی که از زیر تیغ میاد بیرون با وانیای قبلی خیلی فرق میکنه. رنگ کل پوست بدنش سفید شده و از گردنش 4 تا خط سیاه مثل سیمای ویولون تو پایین رفته. چشمای وانیا از احساسات خالی شده و دیگه هیچ انسانیتی توشون وجود نداره. وانیا وقتی به هوش میاد ویولونشو برمی‌داره و مستقیم میره سراغ خونه بچگیاش. وقتی میرسه اونجا با هر آرشه‌ای که روی ویولونش میکشه یکی از دیوارای خونه خراب میشه و میریزه. لوتر و دیوگو و آلیسون و کلاوس و پنج رفتن بیرون که در مورد پایان دنیا تحقیق کنن. ولی پوگو تو خونه است و وانیا رو میبینه. از همون دوران بچگی وانیا پوگو تنها کسی بود که باهاش درد دل میکرد. وقتی که سر رجینالد وانیا رو تحقیر میکرد و بهش میگفت هیچ قدرتی نداره و به هیچ دردی نمیخوره، وانیا ناراحت و عصبانی میرفت تو اتاقش و درو میکوبید. تو اون وضعیت همیشه پوگو بود که میرفت سراغ وانیا و باهاش حرف میزد و آرومش میکرد. پوگو به محض اینکه وانیا رو میبینه میفهمه که عضو هفتم امبرلا آکادمی در اصل پرقدرت‌ترینشون بوده. پوگو سعی میکنه مثل قدیما با حرف زدن وانیا رو آروم کنه، ولی وانیا با چشمای تو خالی به پوگو زل میزنه و آرشه رو میکشه رو ویولونش. پوگو از وسط نصف میشه و دل و رودش میریزه کف اتاق. لوتر و دیوگو و آلیسون و کلاس و پنج موقعی میرسن خونه که وانیا داره آخرین دیوار رو خراب میکنه. بعدم که کارش تموم میشه یه لبخند به خواهر و برادراش میزنه و این عزیزان رو با برگهای ریخته تنها میذاره. اینجاست که همه دوزاریشون میفته که پایان دنیا رو همین خواهر کوچولوی بیازار خودشون قراره رقم بزنه. همون کسی که هیچکی فکر نمیکردش قدرتی داشته باشه. تنها کسی که میدونست سر رجینالد بود که با آزمایشاش از قدرت‌های وحشتناک وانیا خبردار شده بود، ولی سعی میکرد با دروغ گفتن و تحقیر اونو کنترل کنه. اما این کار بدتر باعث شده بود عقده‌های وانیا ذره ذره جمع بشن و تو موقعیت مناسب چنان فوران کنن که دنیا رو با خودشون ببرن. وانیا همون شب قرار سمفونی پایان دنیا رو اجرا کنه و بچه‌های امبرلا آکادمی هم با هم میشینن نقشه میکشن که چجوری میتونن جلوشو بگیرن. لوتر و دیگو تو مبارزه تن به تن خیلی خوبن و قرار جلوتر از همه برن سراغ وانیا و ویولونشو هر جوری شده ازش بگیرن. آلیسون که سوپرپاورش کنترل ذهن آدم هاست قرار پشت سر لوتر و دیگو باشه تا اگه لازم شد به وانیا بگه شنیدم میخوای ویولونتو بذاری زمین، خوشگل. وانیا اگه این جمله رو بشنوه قطعا تحت تاثیر سوپرپاور آلیسون ویولونشو میذاره زمین. کلاوس که میتونه با مرده ها ارتباط برقرار کنه قراره تو سالن فینیکس روح سر رجینالد هارگریوز رو احضار کنه و از زبون اون با وانیا حرف بزنه که شاید سر عقل بیاد. شماره پنجم که هزار ماشاءالله بزرگ هم است و 78 سال تجربه داره قراره اون وسط های تلپورت کنه و به هرکی که کمک لازم داشت کمک کنه. به نظر میاد نقشه خوبیه. اگه این نقشه خوب پیش بره امبرلا آکادمی موفق میشه جلوی وانیا هارگریوز رو بگیره. لوتر و دیگو و آلیسون و کلاس و پنج امشب با هم میرن سالن فینیکس تا آخرین اجرای خواهرشون رو تماشا کنن. روی استیج سالن یه ارکستر بزرگ نشستن و جلوتر از همه وسط نور پروژکتور یه دختر به سفیدی روح با ویولون سفیدش وایساده. چند لحظه به غیر از سکوت و سکون هیچی نیست تا اینکه وانیا آرشه رو میذاره روی سیم سازش و شروع میکنه. دیگو اولین نفریه که میره جلو. یه چاقو پرت میکنه سمت وانیا، ولی وانیا با یه حرکت آرشه چاقو رو میزنه کنار و نوت بعدی رو مستقیم نشونه میره به سینه دیگو. دیگو پرت میشه گوشه سالن و لوتر از پشتش در میاد. وانیا یه کرشندوی محکم مینوازه و انرژیشو میفرسته سمت لوتر، ولی هیکل لوتر گنده‌تر از اونیه که این چیزو بهش اثری بکنه. لوتر میدوه سمت وانیا و آلیسون هم از پشت سرش داد میزنه شنیدم میخوای ویولنتو بذاری زمین. وانیا با یه حرکت آرشه گلوی آلیسون رو میبره. همون موقع لوتر سر جاش خشکش میزنه. یه طرف وانیا رو میبینه که داره دنیا رو نابود میکنه، طرف دیگه آلیسون که دستاشو گذاشته رو گلوش تا جلوی خونریزی رو بگیره. لوتر و آلیسون از بچگی خیلی به هم نزدیک بودن، خیلی نزدیکتر از چیزی که یه خواهر و برادر معمولی باید باشن. لوتر بدجوری وسط دوراهی گیر کرده و فرصتی هم واسه تصمیم گرفتن نداره. آخرش هم میره سمت آلیسون و با یه دست از رو زمین بلندش میکنه و میدوه سمت نزدیکترین بیمارستان. شماره 5 که این صحنه رو میبینه، اول تو دلش به داداش احساساتی گلش لعنت میفرسته و بعد تلپورت میکنه پشت سر وانیا. همون لحظه کلاس با یه صدای بلند و رسا و غیرعادی شروع میکنه به وانیا صحبت کردن.
شماره 7، بازم ناامیدم کردم. مثل همیشه هیچ وقت هیچ استعدادی نداشتم، هیچ قدرتی نداشتم. الان هم که قدرت تو کشف کردی هیچ کنترلی روش نداری. ضعیف، بدبخت، بی‌اعتماد به نفس.
ای کلاس، تویی؟
نه احمق، مغزتو به کار بنداز. من رجینالد هارگریوزم، پدرت.
خیلی دیر تصمیم گرفتی جلومو بگیری. هر کاری هم که بکنی دنیا امروز تموم میشه. فقط قبلش میخوام یه سوال ازت بپرسم. چرا بچگیمو جهنم کردی؟ چرا تمام زندگیم بهم دروغ گفتی و تحقیرم کردی؟
اون لحظه که کلاس حواس وانیا رو پرت میکنه، پنج از فرصت استفاده میکنه و با اسلحه کمریش از پشت شلیک میکنه به سر وانیا. کلاس و پنج دارن تو سکوت سالن نفس نفس میزنن و وانیا بینشون بی حرکت افتاده رو زمین. دیگو هم با ناله از گوشه سالن بلند میشه. خودشون هم باورشون نمیشه که موفق شدن جلوی وانیا رو بگیرن. البته حقم دارن باورشون نشه، چون در اصل موفق نشدن. دنیا همچنان قرار نابود بشه. وانیا قبل از افتادنش با آخرین آرشه که کشیده کار خودشو کرده و کره ماه رو منفجر کرده. ماه تیکه تیکه شده و اتفاقا یکی از تیکه های بزرگش هم داره با سرعت میاد سمت زمین. اگه این تیکه ماه به زمین برخورد کنه، کار همه موجودات زنده تمومه. دیگو و کلاس و پنج دارن از بالکن تالار فینیکس با آسمون نگاه میکنن و وحشت چشماشون رو پر کرده. آسمون پر از تیکه های کوچیک و بزرگی که از ماه جدا شدن و دارن با سرعت میان سمت زمین. اینجا پایان سری کمیک 6 جلدی امبرلا آکادمی دو نقطه اپوکالیپس سوته که فارسی سلیسش یه چیزی دو مایه های مدرسه چتر دو نقطه سمفونی پایان دنیا اینا میشه. البته تو صفحه آخر کمیک کلاس با قدرت های ماورا و طبیعیش بدون اینکه خودش بفهمه دقیقا داره چی کار میکنه، موفق میشه مسیر همه اون تیکه های ماه رو منحرف کنه و زمین رو نجات بده. کلا قدرت های کلاس هم از بچگی یه جور عجیب غریب و غیر قابل کنترلی بوده. به خاطر همین بچگی های کلاس هم مثل بچگی های وانیا خیلی سخت بهش گذشته و سر رجینالد خیلی خلاصه بخوام بگم پدرش رو درآورده. مثلا یهو نصف شب بچه رو میبرده تو قبرستون ول میکرده که رو مهارتش تو برقراری ارتباط با مرده ها کار کنه، یا بعضی وقتا تو زیرزمین زندانیش میکرده که بتونه با ترس از تنهایی و تاریکی کنار بیاد. اینه که کلاس هم همچین آدم سالمی از آب در نیومده. راستشو بخواین هیچ کدوم از بچه‌ها آدمای سالمی از آب در نیومدن و بالاخره هر کدوم باگای شخصیتی خودشونو دارن. سر رجینالد به یه شکل خیلی افراطی فقط به خیر و صلاح جامعه فکر میکرده و سلامت روانی فردی بچه‌ها رو کاملا ول کرده بوده. همین هم باعث میشه که این بچه‌ها با تمام قابلیت‌های خارق‌العاده‌شون و با همه نیت‌های خیری که دارن پتانسیل اینو داشته باشن که هر لحظه به یه هیولای تبدیل بشن که بتونن دکمه پایان دنیا رو بزنن. امبرلا آکادمی تو سریای کوتاه 6 7 جلدی منتشر میشن و تا الان 3 تا مجموعه ازشون اومده و چند تا هم اسپیناف دارن که به داستانهای جانبی میپردازن. دلیل این که انتشارات دارک هورس تصمیم گرفته برعکس دیسی و مارول که مجموعه های طولانی منتشر میکنن داستانهای امبرلا آکادمی رو تو سریای کوتاه ریلیز کنه، اینه که نویسنده و آرتیست کمیک درست حسابی وقت داشته باشن که داستانشون رو پرورش بدن. DC و مارول خیلی داستانای خوبی دارن و خود ما هم تو بیشتر اپیزودامون داریم به همونا میپردازیم. ولی خب خودمونیم دیگه. این دوتا در نهایت شرکت‌هایی هستن که بازارشون از هر چیزی براشون مهمتره و تو تعیین استراتژی‌هاشون هم انتخابایی میکنن که براشون بیشترین گردش مالی رو داشته باشه. وقتی کمیک‌های انتشاراتی های دیگه مثل دارک هورس یا ایمیج رو میخونیم، تازه میبینیم این استودیوها چقدر جنبه هنری کار براشون تو اولویت بالاتریه. داستانی که ما تا الان تعریف کردیم مربوط میشه به اولین سری کمیک آمبرلا آکادمی که سال 2007 و 2008 منتشر میشده. ولی الان میخواییم بریم سراغ یه داستان دیگه از سری کمیک دومشون، یعنی آمبرلا آکادمی دو نقطه دالاس. شاید اون موقعی که خیلی راحت و ریلکس داشتم میگفتم شماره 5 از دست سازمان فرار کرد و اومد پیش خواهر برادراش، شما با خودتون گفته باشین که یعنی چی؟ مگه میشه آدم از دست یه سازمانی که کارش کنترل کل زمانها و مکانهای دنیاست فرار کنه و اونا هم به هیچ جاشون نباشه، اصلا پیگیری خاصی نکنن، همه چی هم تماشو بره؟ نه، قطعا نمیشه. قطعا سازمان یه سری تمیزکار میفرسته دنبالت که بزنن شتکت کنن. تمیزکارایی که سازمان میفرسته دنبال شماره 5 دوتا مأمور خیلی خشن و خیلی کیوتن به اسم هیزل و چاچا که کت شلوار میپوشن و کراوات میزنن و دوتا ماسک خیلی گوگولی هم دارن. واقعا چه تو کمیک چه تو سریال، هیزل و چاچا با اینکه شخصیت‌های فرعی‌ان ولی از جاذبه‌های مهم داستانن. الانم برای اینکه با این دوتا عزیز بیشتر آشناتون کنم، میخوایم مستقیم بریم جایی که هیزل و چاچا اعزام شدن به زمین تا شماره 5 رو پیدا کنن و اول از همه رفتن یه کافه تا یه شیر و کیکی بزنن به بدن و آماده بشن برای کار، که نه شکار.
مزید چاچا نکن دیگه بابا، نگو اینجا مکان عمومیه، من میدونم خودم مزید چی میده و من رژیمم ها، ای بهت میگم ها، ولی باز بل نمی کنی که.
او یه با که هزار بار نمیشه بهت هم میگه این پایسی به نخوری از دست رفته، یه چنگال بزن جونو من، یه چنگال.
چاچا قربون شکل ماهت برم، اصلا من گشنم نیست. خوب شد همینو میخواستی بشنوی.
گشنت نیست؟ آره، یکی تو گشنت نیستی که سیاه چاله کلان جرم دوقلو.
بگی بابا باشه باشه، یه چنگال بزنم خفه میشی.
ایزه این چه طرز صحبت کردم با رفیقته؟ خودت هم میدونی من وقتی یکی با هم اینجوری صحبت کنم حالم بد میشه، پوزم میگیره دیگه.
پشمام چاچا، این پایسی به کجا آمده؟ این تا حالا کجا بوده؟ همه پایسیبایی که از قبل این خوردم سوء اتفاقی بیش نبوده.
فرمان نگفتم به وقتی من میگم بخور اعتماد کن دیگه.
That's what she said.
آفرین آفرین، خوب بود. ولی ببین حال کردی پایسی به خدایی، من خودم میزنم رژیمی هیزل جون، ولی این یکی دیگه نباید جلوت دست میدادی.
ببین انقدر خوشمزه بود که اصلا من تا دستی رو پخت اینه نگیرم نمیتونم سر بر بالیم بذارم، باید یاد بگیرم اینه.
جوونا 20 سال پیش افسر ارتش یوگسلاوی اومد اینجا و میخواست دستور پخت این پایسی رو 5000 دلار ازم بخره، ولی من بهش گفتم اگه دست و پام هم قطع کنی رازشو بهت نمیگم.
دست و پا؟ نظر چیه میگه امتحان بکنیم ایزن؟
مگه نشنیدی چی گفت؟ گفت اگه دست و پام هم قطع کنی دستورش نمیدم به تو. نگفت که میدم؟
حالا امتحانش ضرر نداره که، میدونی که آدم وقتی میمیره همیشه حسرت کارهایی میکنه که نکرده. یا این یه دونه رو امتحان کنی.
باشه دیگه، چه کنم که من روی توره نمیتونم زمین بندازم، او هره برقی بده من مشغول شم.
دیگه رسیدیم به اونجایی که من دوباره باید خواهش و التماس شروع کنم که کمیکا رو بخونین تو رو خدا با این صحبت ها. چرا آخه این کارو میکنین؟ هر سری بابک اینا رو مینویسه اینجا، من به خاطر شما باید عز و التماس اینا بس دیگه. اینترنت و پسورد رو قطع میکنم. کومیکای آمبرلا آکادمی رو برید بخونید، اینا اثر هنریه بچه ها. این شخصیت های جذاب هیزل و چاچا رو از دست ندید. این چیزی که ما تعریف کردیم همش 5 دقیقه از زندگی پرماجرای این دو نفر بود. تو کومیکا همش دارم میزنم تو سرکله هم دیگه. رابطه های بین خود شخصیت های اصلی آمبرلا آکادمی هم که دیگه نگم براتون تو کومیکا چه عمقی داره. کلی از جزئیات رو ما مجبوریم اینجا از سر و تش بزنیم که داستان توی یه اپیزود جمع بشه. شما حتما منتظر کومیکاش باشید که تو کانال تلگرام کومیکولوژی بذاریم و دانلود کنید و بخونید. بخونید. شاید البته شما هم جزو کسایی باشید که سریال آمبرلا آکادمی نتفلیکس رو دیدین و با خودتون میگین کومیکش هم مثل همون سریال دیگه. ببین نه، سریال آمبرلا آکادمی با کومیکش از زمین تا زیر زمین فرق داره. از اون برداشتایی که نتفلیکس خودش کلی جزئیاتش رو عوض کرده و حتی یه چیزایی بهش اضافه کرده که تو اصل کمیکا اصلا نیست. همین داستانی هم که ما الان تعریف کردیم اگه سریال رو دیده باشین میدونین که خیلی جاهاش با سریال فرق داشت. البته که ما هم تو ورژن خودمون یه جاهایی رو برای اینکه با فرمت صوتی پادکست سازگارتر بشه یه تغییراتی دادیم. یعنی کلا کمیک و سریال و پادکست آمبرلا آکادمی رو 3 چیز متفاوت در نظر بگیرید لطفاً. اصلا حالا که تا اینجا اومدیم بذارید یکم براتون در مورد این حرف بزنم که ادپتیشن یا اقتباس یا برداشت چیه و چند مدل ادپتیشن داریم. توی اپیزود 21 کومیکولوژی که در مورد پویزن آیوی بود اون آخراش یکم توضیح دادیم که وقتی از یه کومیک یه برداشت سینمایی یا تلویزیونی یا پادکستی درست میشه اصلا از لحاظ علمی و عملی و عرفی و شرعی امکانش وجود نداره که اثر برداشت شده 100% تو همه جزئیات به اون اثر اصلی وفادار باشه و هیچی هم تازه این وسط از قلم نیفته. ولی جدا از امکان یه همچین کاری خیلی وقتا همین منحرف شدن از داستان اوریجینال اصلا عمدی اتفاق میفته. بعضی وقتا این ادپتیشن ها عمدن دلشون میخواد یه داستان جدید تولید کنن. مثلا همین آمبرلا آکادمی، اگه کمیکش رو خونده باشین سریالش هم دیده باشین قطعا میدونین چی میگن. یا مثلا دی بویز، اونم هم کمیک داره هم سریال و تو سریال حتی اسم و ریخت و قیافه و سوپر پاورهای بعضی از شخصیت ها هم با ورژن کمیکشون فرق میکنه. یا مثلا اینفینیتی ساگای مارول فقط یه سری شخصیت ها و اتفاقا رو از کمیکا برداشته و به یه روش کاملا جدیدی پشت هم چیده و تعریفشون کرده. اینجور برداشتا به هیچ وجه به اصلشون وفادار نیستن و چه بهتر اصلا. اینجوری آدم وقتی یکیشونو میخونه یا میبینه دیگه اون یکی براش اسپویل نمیشه. یه جور ادپتیشن های دیگه هم هستن که اثر اصلی رو حسابی جرح و تقطیع میکنن و در راستای این خلاصه کردنه هر جا لازم باشه یه تغییرهای ریزی هم تو داستان ایجاد میکنن. مثلا همین کومیکولوژی خودمون قربونش برن، ما خیلی وقتا مجبوریم خیلی چیزا رو خلاصه کنیم و سریعتر از داستان اصلی از روشون رد بشیم. دلیلش هم که میدونید دیگه، زیغ وقت. یا مثلا یه فیلمایی که از رو کتابای قطور و پرصفحه مثل هری پاتر یا لورد آف درینگز اقتباس میشن هم با این مشکل وقت روبرو هن. اگه بخوان داستان رو با همه جزئیات شریف کنن 60 ساعت فیلم میشه. به خاطر همین از یه سری چیزایی میزنن که داستان تو زمان محدود فیلم جا بشه. اما یه سری ادپتیشن هم این وسط هستن که تمام زورشون رو میزنن که تو همه جنبه ها به اصلشون وفادار بمونن. مثلا فیلم 300 که هممون خیلی بدمون میاد ازش و خون آریاییمون رو به جوش میاره، یه دلیل مهمی که فیلم خوبی نیست اینه که شدیداً کپی برابر اصل کمیک 300 فرانک میلره. 90% دیالوگا عیناً از تو کمیک اومده. استوری بوردهای فیلم همون قابای کمیکن و حتی اون فیلتر زردی که رو کل فیلم افتاده برای اینه که فضای گرافیکی کمیکش رو تو ذهن بیننده تداعی کنه. چه کاری آخه؟ این مدل ادپتیشن رو شاید خیلی دوست داشته باشن، ولی خب خیلی ها از جمله ما علمای کمیکولوژی باش مخالفن، چون به نظرشون واقعا چه کاریه؟ خود کمیک هست دیگه بابا، چه کار میکنین اصلا؟ چرا آدم باید بیاد سعی کنه این همونو توی یه مدیوم دیگه پیاده کنه و آخرش هم 100% موفق نشه؟ اصلا این خیلی دردآورتره. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه و ترغیب شده باشین که برین کمیکای آمبرلا آکادمی رو بخونید. یا حداقل سریالشو میبینید همین هفته. تا آخر هفته میبینید و میاید کامنت میدید به ما که دیدیم سریالو. میخواستم این ته اپیزودی یه یاداوری هم بکنم که در پیج حامی باش کومیکولوژی همچنان و همیشه برای اونایی که هوس میکنن حامی ما باشن بازه. ما تا حالا که محتوای پولی تولید نکردیم، حالا بجز اون کومیکای ترجمه شده که حالا برش کن، از پادکست گرفته تا یوتیوب و سوشال و همه چی رایگان بوده. اما از اینجا به بعد قراره اپیزودی 10 میلیون تومان پول بگیریم. نه شوخی کردم، خیلی دلم خواست که شوخی نمیکردم ولی شوخی کردم. ولی خب واقعا بعدمون نمیاد از طریق حامیا داوطلبانه یه منابع مالی جدیدی به کومیکولوژی تزریق بشه. الان ما توی مرحله ای هستیم که داریم شروع میکنیم به مطلب جمع کردن برای سایت کومیکولوژی و همینجوری که این مطلب ها جمع میشن هزینه های طراحی سایت هم باید تامین بشه دیگه. اینه که دیگه تعارف و اینا رو میخوام بذارم کنار. ببینید اگه میخواین سایت زودتر بیاد بالا، کافیه برید تو صفحه حامی باش کومیکولوژی و با هر مبلغی بالای 1 میلیون تومان که دوست داشتین ما رو حمایت کنین. اصلا هم اجباری نیست، هر چقدر که دوست داشتین، بالای 1 تومن. آفرین دیگه. یادتون نره که حامی باش درگاه پرداخت ارزی هم داره، اگه ارزم بدین که از طول خیلی ها بهتره. بس دیگه بابا، هرچی مزه ریختیم بسه. تا اپیزود بعدی مثل همیشه صاف باشید. خب آماده ای سفارش بدی آقا کوچولو؟
آره، یه نیم رو بیکن اضافه با یه امریکانوی دابل بدون شیر بدون شکر. ببین اگه اون پشت مشتا ویسکی میسکی هم داری قهوه رو آیریشش کن قربون دستت، دیشب خیلی خوب نخوابیدم لازمش دارم.
چیزه میگم که بزرگتری ننه ای بابایی چیزی باید نیمده آقا پسر؟
خوب گوش کن چی بهت میگم آقا پسر. من 3 بار برای تو سن دارم، تو کاری که بهت ربطی نداره دخالت نکن و سفارش منو بیار. یه زیر سیگاری هم بیار. اصرامو که کردی اصلا همه شدم از دست شما که باید یه سیگار مثل که قرد دهنش آویزون باشه.